بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما درباره جریان‌های فکری و دین‌پژوهی ایران معاصر بود. جریان سنتی رو بحث کردیم، جریان تجدد گرایی یا روشنفکری رو هم بحث کردیم و توضیح دادیم که از ابتدا روشنفکری که وارد این سرزمین شد، روشنفکری سکولار یا روشنفکری آتئیست بود و حالا یا غربگرا بودن که ابتدا گرایش غربگرایی داشتن، بعد گرایش شهرگرایی و کمونیستی یا سوسیالیستی پیدا شد و بعد هم چون هر دو گرایش روشنفکری سکولار، چه غربگرا چه شرقگرا، در واقع نسبت به دین بیمهری می‌ورزید و بین دین و مدرنیته یا دین و عقلانیت و بین علم و دین جمع نمی کرد و می گفت یا باید علم مدرن رو گرفت یا دین رو، یا عقلانیت مدرنیته رو قبول کرد یا دین رو، و دین رو کنار می زدن. لذا یک گرایشی از روشنفکری پیدا شد به نام روشنفکری دینی که مدعی این بود که می توان بین دین و عقلانیت یا بین اسلام و مدرنیته جمع کرد. به این صورت جمع کردن که اولا نگاه گزینشی نسبت به دستاوردهای مدرنیته پیدا کردن. البته اون زمان هنوز این مسئله خوب جا نیفتاده بود که گوهر مدرنیته چیست. بیشتر مدرنیته رو به دستاوردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاریش میشناختن. مثلا اینکه مدرنیته فلسفه مدرنی دارد، علم مدرنی دارد، صنعت مدرنی دارد، علوم انسانی مدرنی دارد، یا سبک زندگی و فرهنگ مدرنی دارد، این مقدار میدونستم. ولذا شخصیت‌هایی مثل آیه بازرگان، آیه صحابی، آیه شریعتی، آیه طالقانی، این بزرگان، اینا دغدغه‌شون این بود که بگن که چه اصراری است که ما آنچه به عنوان مدرنیته است در بس بپذیریم. میشه نگاه گزینشی داشت و نگاه گزینشی هم این است که مثلا فرهنگ ابتذال غرب رو نپذیریم اما علمش رو بپذیریم، یا مثلا فلسفه های سکولار و الحادیش رو نپذیریم اما مثلا فلسفه های عقلانیش رو بپذیریم. میشه گزینشی عمل کرد و نگفت در بس مدرنیته رد بشود یا در بس پذیرفته بشود. این یک نکته. نکته دومی که روشنفکری دینی داشت این بود که معتقد بود بین اون دستاورد مثبت مدرنیته مثل علم که بیشتر هم مخصوص علوم طبیعی بود از نظر آقای بازرگان و آقای صحابی، با دین قابل جمع هست. بعد که نوبت های شریعتی شد، چون شریعتی دغدغه‌اش بحث‌های علوم اجتماعی و مباحث اجتماعی و جامعه شناختی و تاریخ و این بحث‌ها بود، لذا سعی کرد در واقع یک قرائتی، یعنی آقای بازرگان و دوستانش سعی کردن یک قرائتی از دین و اسلام ارائه بدن که جوانا رو جذب کنه. لذا اومدن یک تفسیر علمی از دین ارائه کردن، مثلا تفسیر علمی از نماز، تفسیر علمی از طهارت، تفسیر علمی از حج، تفسیر علمی از سایر تکالیف شرعیه، بیشتر هم تو حوزه عبادات. آقای شریعتی هم او هم نگاه گزینشی داشت، خیلی از دستاوردهای غرب و قبول نداشت، نقد میکرد، حتی یه برخوردهای داره با غرب که هر که خیال میکنه ایشون اصلا غرب ستیزه، اینقدر تند و سریع به نقد غرب میپردازه، به لیبرالیزم غرب، به سکولاریزم غرب، اینا رو به شدت نقد میکنه. نه اینکه خودش هم یه قدری شرق گرا بود، یه قدری گرایش سوسیالیستی داشت، ازا طبیعتا نسبت به دستاورد غرب هم نگاه سلبی جدی داشت. و بعد خب سعی کرد یه قرائت جدیدی از اسلام ارائه بده که جوانا رو جذب کنه و اون قرائت سوسیالیستی از اسلام بود که به همین خاطر چه قرائت سوسیالیستی از اسلام داشت با بعضی از آموزه‌های متعارف از اسلام شیعی ایشون چالش داشت. مثلا این مدل اقتصادی که در فتاوای فقها وجود داره که هر کسی از راه حلال اگر کسب ثروت بکنه مثلا وجوهات شرعیشو بده، از کسب حلال باشه وجوهات شرعی رو هم بده، ولی میلیاردر هم باشه اشکال شرعی نداره. ایشون در واقع میگفت نه، باید حتما ثروت یه ثروت مشخصی باشه، ثروت زیاد آسیب آفته. و این همون نگاهی بود که از سوسیالیسم درس گرفته و به همین خاطر ایشون یک فقه الاقتصاد جدیدی اواخر عمرش پیشنهاد داد. این دو سال آخر عمرش که دیگه ایشون منبر نمیرفت سخنرانی نداشت، به یک مدل اقتصاد اسلامی خاصی رسیده بود، اونو بیشتر عرضه میکرد که دیگه الان ما تفصیلا در کتاب آسیب شناسی دین پژوه معاصر یه به تفصیل ذکر کردیم، الان لازم نیست دیگه وارد جزئیات بشم. در واقع اول یه بحثی مثل پروتستانتیزم اسلامی و اینکه ما باید یه اصلاحاتی در معرفت دینی داشته باشیم و اینکه بعضی از این معرفت دینی ما باعث انحطاط شده، باید یه معرفت دینی بروزی داشته باشیم که درش انقلاب باشه، حرکت باشه، جنبش باشه. به همین خاطر اومد یه تفسیر انقلابی از امیرالمومنین ارائه کرده، تفسیر انقلابی از فاطمه زهرا سلام الله علیها ارائه کرد، یه تفسیر انقلابی از امام حسین ارائه کرد، امام حسن. این ائمه رو مقداری که ایشون بحث کرده بود تفسیر انقلابی و سوسیالیستی. و بعد کم کم وارد محتوا هم شد، یعنی مثلا فرض کنید بعضی آیات قرآن رو مثلا توی کتاب بازگشتش، آیات خلقت انسان و آدم و حوا و قابیل و کابیل رو تفسیر سوسیالیستی ارائه میده. یا مثلا کم کم وارد بحث فقهی مثل فقه اقتصاد و اینجور مقولات هم شد. و در واقع یک میشه گفت شریعتی دغدغش در واقع دغدغه اسلام شناسی داشت، یه اسلام، یه شناخت جدیدی از اسلام خواست ارائه بده که هم جوانا به اسلام گرایش پیدا کنن و هم این که این اسلام انقلابی و اجتماعی و در واقع رفع مشکلات بکنه. به همین خاطر خب هم کسانی که اسلام قبول نداشتن شدن مخالفش، که مثل عرض کنم امثال حزب توده و کمونیست ها، اینا همه مخالفش شدن. و هم روحانیت سنتی مخالفش شد که در مرحله بعد روحانیت سنتی مخالفت کرد با ایشون، به لحاظ این که ایشون در واقع عرض کنم خدمتتون داره یک اسلام مثلا اسلام سنی داره معرفی میکنه، اونا اینو میگفتن. بعد اینایی که گرایش عقلانیت اسلامی داشتن، افسار شهید متعلی و اینا، مرحله بعد به مخالفت برداختن. یعنی اولی مخالفان شریعتی کمونیست ها بودن، بعد اسلام سنتی ها بودن، بعدش یعنی افسار مثلا آیه مرحوم کافی و اینا، خب اصلا این مهدیه تهران رو که راه انداختن در برابر حسینی ارشاد بود دیگه، حسینی ارشاد میگفتن یزیدی اذلال است، در مقابلش مثلا مهدیه هم درست کرده بودن که مثلا متدینی به این سمت بیان. بعدش مخالفت های امثال های متری، ولی حتی اون زمانی که امثال های کافی و آیه فلسفی اینا به نقد آیه شریعتی این پرداختان، هم مخواهی متحری از آیه شریعتی استفاده میکرد در حسینی ارشاد. بعدش آیه متحری و آیه مصباح به نقد در واقع شریعتی پرداختن که این اسلام شناسی التقاطی است. رجا داری پس کمونیست ها به یه جهت مخالفت میکردن، اسلام سنتی به یه جهت که میگفتن این گرایش مثلا سنی پیدا کرده و نه اینکه تو اسلام شناسیش از ابوبکر و عمر هم یاد کرده و بعضی از مثلا کارهای اجتماعیشون هم بیان میکنه، چون ایشون درها در این کتاب بیشتر متأثر در اسلام شناسی مشهدش بیشتر متأثر از کتاب تاریخ طبری شده و از اونجا مباحث رو استفاده کرده. تاریخ طبری هم تاریخی است که امیرالمومنین در تاریخ خیلی کمرنگه و بیشتر ابوبکر پررنگتر نشون داده میشه و خلفای دیگه. مخالف بود، آره مخالف بود، منتقد بود و اصلا در واقع به این جهت که رژیم پهلوی رژیم غرب زده و غربگراست، به این جهت باش مخالف بود و به همین خاطر هم البته اول ساواک دید از شریعتی میتونه خوب استفاده کنه، لذا آخرین مجلسی که تهدید کرد مجلس شریعتی بود، چون دیگه توی وقتی بود که یه درگیری بین روحانیت و شریعتی اتفاق افتاده بود و لذا سخنرانی شریعتی رو به نفع خودشون میدونستن، چون گفته هرچی این دوتا با هم تقابل داشته باشن به نفع رژیمه. دو جریان مخالف رژیم پهلوی روحانیت و روشنفکری بود. خب این حتی روشنفکران لیبرال پاشا بودن، یعنی اونایی که تو قصه مشروط نقش داشتن بچه هاشون حالا عمدتاً طرفدار شاه بودن، یعنی کسانی بودن که حالا پدرانشون یا خودشون پهلوی اول آوردن بعدم دور پهلوی دوم بودن، ولی روشنفکران چپ مخالف شاه بودن، روحانیت هم که خب خیلی مخالف بودن و همین خاطر دعوای این دو طیف به نفع رژیم. بعد که رژیم احساس کرد دیگه خیلی داره خطرناک میشه و جوانان انقلابی دارن از پای صحبتهای شریعتی بیرون میان، شریعتی رو زندان انداختن. خب 17 ماه هم زندان بود، حالا بعد آزاد شد، یه تعهداتی هم داد که آزادش کردن. این تعهدات رو بعضی ها برداشت میکنن که شریعتی دیگه همکار ساواک شده بود، ولی من اینو قبول ندارم، برای اینکه از این تعهدات خیلی ها میدادن، برای اینکه نجات پیدا کنن تعهد میدادن میمدن بیرون، ولی الزامن این نبود به این تعهدات رو عمل بکنن. توجه دارید؟ مخصوصا برای کسی مثل شریعتی که خیلی شخصیت احساسی و عاطفی و تعلق خاصی به خانوادش هم داشت، دیگه بعد از 18 ماه دیگه نتونست تحمل کنه بیش از این تو زندان بمونه، ولذا این تعهدات داد. البته خیلی هم نمیدادن این تعهدات، میموندن تو زندان تا ابد، تا انقلاب که آزاد شدن، یا میموندن تا زیر شکنجه به شهادت برسن. بعضی هم نه، این تعهدات میدادن میموندن بیرون. بعضی هم اول تعهد میدادن میگفتن که مثلا به شرطی که این حرفا رو نزنید، نمیدونم همکاری با ساواک بکنید، مثلا زندان نمیداخت، این هم امضا میکردن میمدن بیرون، ولی الزامن معناشی نبود که حتما به این تعهد عمل بکنن. ولی زن شریعتی وقتی از زندان اومد بیرون در ساواک تعقیبش میکرد و لذا با ترفندی با جعل پاسپورت و اینا تونست اول خب پسرش رو که فرستاده بود، دوتا دخترش رو هم فرستاده بود، بعد خودش رفت انگلیس، بچه‌هاش هم اونجا بودن، یکیشو فرانسه دوتاشو انگلیس، و خانمش و دختر کوچیکش اونا ایران مونده بودن و قرار شد اینا بعدن بیان، چون نمیخواست نمیتونستن با هم برن، که ساواک متوجه میشه و خانم و دخترشو نمیذارن که از ایران خارج بشن. شایده خیلی برای سخت میگذره و در شهری که در انگلیس بود اونجا ایشون خیلی بهش فشار میاد و در واقع از یه طرف مثلا زنش و یه بچهش ایران و بچه های دیگرش هم به این شکل در یکی فرانسه دوتا انگلیس، خلاصه قدی یه آشفتگی روحی شدیدی پیدا میکنه. ایشون هم من از قد از دم بلازه عاطفی روحی خیلی شدید شریعتی آسیب پذیر بود. خودش میگه تو خاطراتش، میگه من دوران نوجوانی و جوانیم اونقدر مشکل روحی داشتم که چند بار قصد خودکشی داشتم. یعنی روحی خاصی داشت شریعتی و به هر حال دیگه شب یه شب که خب سویشتی از دنیا میره، تا صبح ایشون سیگار میکشه و بعد نماز صبحش هم میخونه، بعد تو سجاده نماز صبحش از سکته میکنه، از دنیا میره. که خب از آن موقع برای این شایع پخش شد که ایشون شهید شده، معلم شهید و اینا هست. لذا به همین خاطر تو انگلستان بعضی از انقلابیون اون زمان وقتی رفتن و جنازه شریعتی را از منزلش بردن، آزمایش های متعدد انجام دادن ببینن این مسموم شده نشده. بعد آزمایشانشون رو در سر سیگار که زیاد و انسداد عروق سکته کرده، فشار روحی شدید برام باعث این قصه شد. حالا آیا قبلش هم مثلا ممکنه افرادی مسمومیت هایی براش درست کرده باشد چی نمیدونم، این ثابت نشد. بیشتر این ثابت شد که در اثر سیگار زیاد انسداد عروق پیدا کرد. بعد که از دنیا رفت، خیلی جالبه، ایشون در یه وصیت شفاهی گفته بود من رو به زینبیه ببرید، اونجا دفن کنید. در یه وصیت شفاهی به یکی از بستگانش، فکر کنم داییش، و لذا کسی میگن که جنازه رو برن زینبیه. و حالا فکر میکنم بنابراین بودم موقت مثلا اونجا باشه، بعد بیارنش ایران، فعلا در رژیم پهلوی نیاد. ساواک خیلی تلاش میکنه که جنازه شریعتی بیاد ایران و ایران دفن بشه، چون تحلیلش این بود که اگر جنازه شریعتی بیاد ایران دوباره دعوای روشنفکری و روحانیت گل میکنه، مطرح میشه و میگن روحانیت شریعتی رو کشت. یه دعوای چیز پیش میاد و در واقع به انقلاب آسیب میزنه. لذا مرگ شریعتی انقلاب رو جلو انداخت، هم مرگ شریعتی هم مرگ آسد مصطفی خمینی، دو نفر مرگشون که اون ایشون آسد مصطفی هم مرگ در حال جد مشکوکی داشت که خیلی از نزدیکانش میگن ایشونو مسموم دادن شهید شده، چون میگن سالم بود، بعد یه دفعه حالش بد شد بودن بیمارستان و اصلا آثار مسمومیت در بدنش آشکار شد. برای آقا مصطفی اینو نقل میکنن، ولی خب یک احتمال هم هست که یک بیماری ارثی خاندان حضرت امام هم داشتن، که خود حضرت امام هم همینطور در سن مثلا 50 سالگی سکته برشون عارض میشه. توجه دارید که مثلا اسد احمد آقا هم همینطور از دنیا رفت. و این درباره اسد مصطفی قرائنی وجود داره که مثلا حالا اون ممکن این مسئله ژنتیک هم باشه، و قرائنی هم وجود داره که به هر حال یه خلاصه شاید چیز خورش کرده باشن، یک چون میگن اصلا بدنش یک طوری زرد شد و علائم مسمومیت تو بدن که پزشکان گفتن اصلا غیر عادیه، چون مثلا آدم برای سکته ای میکنه سکته است دیگه، خیلی خود بدنش تغییرات رو پیدا کنه اینطور نیست. ولی حالا هر گونه که باشد، ارتحال مرحوم آقا مصطفی خمینی و ارتحال مرحوم شریعتی در جلو انداختن انقلاب نقش مؤثری داشت. این اگر اینها فرض کنید یه سال دیگه از دنیا می‌رفتن، انقلاب دیرتر زور پیدا می‌کرد. و ساواک چون رصد می‌کردن دیگه، می‌دونستن اوضاع احوال ایران روز به روز بدتر میشه، تشخیص این بود که اگر، و تشخیص درستی هم بود که اگر شریعتی ایران می‌آمد انقلاب به تأخیر می‌افتاد. یعنی با اینکه مرگ شریعتی انقلاب رو به جلو انداخت، آمدن جنازه شریعتی به ایران انقلاب رو به تأخیر می‌انداخت، چون یکی از موانع انقلاب همین درگیری خودی هاست با هم. مثل قضیه نهضت ملی شدن نفت، نهضت ملی شدن نفت تا زمانی که طیف کاشانی و مصدق با متحد بودن جلو می‌رفت، همین که بین خودشون افتراق ایجاد شد و این دوروری های مصدق هم که خیلی بهشون اعتماد داشت، اینا رو خبر که اکثرا آمریکایی هم بودن، اینا زمین رو فراهم کردن کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد. تفرقه خیلی نقش مهمی داره در آسیب زدن به نهضت ها، توجه به این چیزی که الان متاسفانه خیلی از این اصولگراهای انقلابی و اصلاح طلبای انقلابی، حالا یه درشن اعتقاد به این نظام انقلاب ندارن، حالا یا در چهره اصولگرایی میان یا در چهره اصلاح طلبی میان، اونا رو من کار ندارم. اما اینه که نه، معتقد به این انقلاب و نظام هستن، اصل انقلاب رو قبول دارن، اما در مسائل معرفتی یا مسائل اجرایی اختلاف دارن. توجه داری؟ اینها متاسفانه به جای این که بیان و از روش گفتگو و روش سالم انتخاباتی استفاده کنن. یعنی چی؟ یعنی بیان بشینن با هم مباحثه کنن، بگن آقا ما معتقدیم این مثلا این مدل برای پیشرفت انقلاب مفیده، اونا میگن نه، بشینن با هم گفتگو کنن و دیدگاه خودشون رو مطرح کنن و این دیدگاه رو تبدیل به مانیفیست بکنن و بعد عرضه کنن به جامعه و جامعه شفاف بداند مثلا مدل اداری اقتصادی این طیف چیه، مدل اداری اقتصادی این طیف چیه، سیاسیشو چی، نمیدونم فرهنگیشو چی. اینا رو اولا با هم مباحثه کنن، ثانیا مدون کنن، بعد عرضه کنن جامعه. تو بحث انتخابات هر که مردم رای داد، خب بقیه باید تبعیت کنن، انتخاباته. برای انتخابات درست راه کشف حقیقت نیست، اما یک راهیست برای در حال اداره جامعه‌ای که درش اختلاف نظر وجود داره. اما دیگه اگر کسی پیروز شد، جریانی که پیروز شد، جریانی که شکست خورد، دیگه نگی که حالا مثلا تقلب شده، باید بریزیم تو خیابون به هم بزنیم، فلان کنیم، بهمان کنیم. نه دیگه، بازی انتخاباتو بپذیری، توجه داری؟ و نمیشه توی این بازی فقط وقتی که من بردم قبولش بکنم، وقتی باختم نپذیرم. یه مقدار این بلوغه کمه، ولذا فکر نمی کنن که نتیجه اینا ضررش برای اصل نظام و نهایت خودشونه. چون اینایی هم که میان پشت یه طیف قایم میشن، اگر یه وقت بین اگر آسیب ببینه، اول همه طیف از بین میبرن. مگر اونا اعتقادی دارن وقتی مثلا رادیو بیگانه یا مثلا این تلویزیون ها شبکه بیگانه میان از یه طیف حمایت میکنن، مگر واقعا طیف رو قبولش دارن؟ قطعا قبول ندارن. توجه دارید؟ بدون شک قبول ندارن. اونا میخوان دعوا رو بندازن، اونا میخوان از این اختلافات و معرفه گیری مایه خودشونو بگیرن. ولذا این غفلتی است که متوجه ندارن. و ساواک اون زمان اینو توجه داشت که باید، و خدا رحمت کنه امام رو، چقدر زیرک بود که امام اصلا اجازه نمیداد این دعواها شک پیدا بکنه. مثلا دعوای روحانی روشنفکری، آقای مطهری نامه می‌نویسه به امام با امضای آقای بازرگان در نقد شریعتی، حتی بعد آقای بازرگان میگه من امضام پس گرفتم که شریعتی این تفکرش التقاط است و فلان. به امام میرسه، امام هیچ جوابی نمیده به این نامه. توجه دارید؟ هنوز انقلاب نشده، هنوز امام نجفه. یا مثلا فرض کنید این دعوای انجمن حجتیه و مثلا فرض کنید بهائیت، نمیدونم دعوای شیعه و سنی، دعوای مثلا، امام اصلا اجازه نمیده این دعواها مطرح و میگه مسئله اصلی ما رژیمه. توجه دارید؟ یعنی دقیقا همون هدفی رو که ساواک دنبال میکرد، امام توجه داشت و عکسش رو عمل میکرد. و الان وقتی نیست که روحانیت و شریعتی به جون هم بیفتن. توجه دارید؟ الان وقتی حرفا نیست، الان هر دو طیف انقلابی هست، دست به دست هم بدن انقلاب به ثمر برسه و رژیم شاه کنار بره. نه اینکه حالا بحث بکنن این اسلامش التقاطی هست، اون اسلامش مثلا سنتی، این اسلامش. الان وقتی حرفا نیست. توجه دارید؟ با اینکه خود امام یه اسلامشناس قهاریست، یک اسلامشناس مجتهد در واقع اجتهادی، ولی الان صلاح این بحثا نمیبینه و تحویل نمیگیره اصلا این دعوا رو. با این وجود آیه آثار شریعتی رو هم میخونه و مطالعه میکنه. یعنی تو نیستم که بگی الان من که نمیخوام دخالت کنم پس دنبال نکنم. توجه داری؟ و آثار هم مطالعه میکنه، نظر هم داشته که کدومی از آثار خوبه، کدومی از آثار مشکل داره. علی حال این آیه دیگه بعد از انقلاب هم امام بعد از انقلاب هم همینطور بود. بعد از انقلاب هم امام معتقد بود به تثبیت انقلاب، بنا اولویت ما تثبیت انقلابه و این اختلافات خیلی تیز نیست. رضا وقتی این در حزب جمهوری اختلافات شروع شد بین اعضای حزب، امام دستور داد منحل حزب رو دستور داد، حزب منحل شد. بعدش البته که این حزب منحل شد و برای دوتا جریان مجمع روحانیون و جامعه روحانیت هم خب برحال شه گره و این دوتا طیف روحانی با هم اختلاف داشتن. امام فرمود این مقدار اختلاف که در راستای مثلا برنامه کشور اشکالی نداره و حتی خوبم هست. یعنی امام در واقع دید اول تلاش کرد حزب منحلش کرد که این اختلاف ها جمع بشه، بعد که دید نه جمع شدنی نیست، امام اومد مدیریتش کرد. خوبه تا این حد خوبه، به این شکل خوبه، اینطوری نشه اونطوری بشه، توجه داری که دیگه خب هر حال توی انتخابات ها مجلس دیگه معمولا این شکل قدرت رو یه وقتا چپی ها میگرفتن، راستی ها میگرفتن، اما خب همشون انقلابی بودن ولی دو مدلی برای اداری کشور داشتن. خب این از کنم پدر مرحوم شریعتی در واقع میشه گفت اون هم یک چهره روشن فکری بود، ولی اگر من با اون تو این دسته قرار شدم بیشتر آیه محمد تقی شریعتی بیشتر تو طیف عقلانیت اسلامی قرار داره که حالا بعداً در باره صحبت میکنیم تا طیف روشن فکری دینی. البته اون زمان همه اینا رو روشن فکرم میگفتن، توجه داری؟ یه مثلا آیه اصولاً جریان سنتی دنبال نقد سنت ها نبود، ولی جریان روشن فکری و عقلانیت اسلامی به نقد سنت ها هم میپرداخت و جلوه آی منطقه شریعتی هم اینطور بود. مثلا بعضی از این کارهایی که تو عزاداری ها انجام میشد و اینو قبول نداشتن، نه که اصل عزاداری رو قبول نداشتن، اما بعضی از این علم و کتل ها و کلا اینا رو نمیپذیرفتن، سنتی ها دیگه به اینا ایراد نمیگرفتن. ولی جریان های روشن فکری و جریان عقلانیت اسلامی معتقد بود بعضی از این کارهای افراطی خطرناک است و اصلا هدف نهضت امام حسین رو عوض میکنه و یک مردم یه دید غیر واقع بینانه نسبت به نهضت پیدا میکنه. خب خدمت رو عرض کنم که این جریان روشنفکری الان اما دیگه روشنفکران مثلا روشنفکری داریم از روشنفکران سکولار میشه آی ملکیان رو نام برد، روشنفکر دینی آی سروش رو نام برد و حالا دوستان آی سروش که فکر ایشون رو دنبال میکنن روشنفکران دینی هست. ولی دینی روشنفکری اینا با زمان شریعتی تفاوت داره. شریعتی میخواست دین رو اجتماعی بکند، ایدئولوژیک بکند، اینا معتقدن دین رو نباید ایدئولوژیک کرد. حالا تعبیر فر بهتر از ایدئولوژی دارن ولی در واقع لاغرتر از ایدئولوژیه. یعنی دین مثل هوا میمونه، به قول اینا مثل این موم میمونه، هر جو تونستی میتونی تغییرش بدی. برحال بحث های مثل اینکه دین رو تحویل ببرن به تجربه دینی، یک امر احساس درونی شخصی، اینکه دین رو متون دینی و عمده دینی رو ذاتی عرضی بگیرن، بخش عمده از عمده دینی رو عرضی دین بدانن. ذاتی دین مثلا کلیات ابوالبقا باشه، اصل عدالت مثلا، اصل مثلا بندگی خدا، این چیزه کلی. اما دیگه حالا مصادیق اینا چی باشن، ما با عقل مدرن حقوق بشریمون باید الان ببینیم مصداق بندگی چیه، مصداق عبادت چیه، مصداق عدالت چیه. این الان در واقع دینی که هست دین بسیار حداقلی است در این حد که حالا نهایتش از آموزه دینی یاد بگیریم چطور خدا رو عبادت کنیم، دعاها رو یاد بگیریم، با خدا حق بزنیم. اما دیگه بخوایم از دین زندگی اجتماعی یاد بگیریم، مباحث خانوادگی رو، مباحث سیاسی رو، مباحث اقتصادی رو، مباحث حقوقی رو، اینا رو بخوایم یاد بگیریم خیر. یعنی ما دین به ما نباید یاد بده مثلا شما رابطه با مثلا همسر و فرزندان باید چگونه باشه. این وظیفه دین نیست. دین نباید به ما بگه چطور کشور رو اداره کنید، سیاست مدار باشید. وظیفه دین نیست. اینو ما باید با همین عقل تجربی حقوق بشری و کنوانسیون ها اینا حل کنیم. مثلا این کنوانسیون زنان که حقوق زن تصویب میشه، همین بر اساس همین مدل به نظام خانواده رو تعریف بکنید. توجه فرمودید. بله، یه وقت یه کنوانسیونی بندی داره با اصل بندگی نمیسازه، هم نداره، ما اونو کنار میذاریم. اما ملاک در واقع اینه که ما با عقل بشری خودمون باید و نباید ها رو تدوین کنیم. این در واقع یک خدای حد اقلی و دین حد اقلی بسیار بسیار حد اقلی که در بخشی از زندگی ما حضور داره. در واقع سکولاره، بله در واقع سکولاره، آتئیست نیست، ضد دین نیست، اما به یه معنی البته ضد بخشی از دین هم هست، قبولش نداره، اما یه دین فعل جمله ای رو قبول داره. سکولار خشن نیست، سکولار ملایم. آره، یعنی مؤدبانه با تکریم دین رو کنار گذاشته. آره، ملکی اصلا معتقد به در واقع دین نیست، اصل دین رو اصلا قبول نداره. میگه الان ما باید با عقلانیت، با عقلانیت مدرن دنیا رو اداره کنیم و اصلا عبادتمون هم اگر لازمه، عقل مدرن اگر میگه لازمه، عبادت هم باید با عقل مدرن یاد گرفت. در واقع میگه عقلانیت مدرنی دیگه ایراد داره، معنویت نداره، ما معنویتی بهش بدیم. معنویت هم باید سکولار باشه. آقای
سودش دیگه قبول داره؟
آره آره آره، الان هم میگه خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، توجه دارین، و نسبت به ائمه به عنوان که اینا انسان‌های صالحی بودن، علمای ابرار بودن، در این حال هم قبول داره و استفاده هم می‌کنه و عدیه ائمه را میگه عدیه ارزشمندی است. توجه دارید که تقیداتی به امثال دعای عرفه و مسائل هم داشته باشه، ولی در واقع بیشترین هم‌مقامش اینه که دین رو از صحنه جامعه برداره و دین فردی درست. البته این نکته رو هم در این چند سالی که ایشون آمریکاست و من مباحثشان پیگیری میکنم، اینو داره این مسئله رو که میگه که اصلا ما جامعه دینی سکولار نمیتونیم داشته باشیم. میگه بعد مثالی میزنه، میگه مثلا تو جامعه آمریکا اگر مثلا یه مسلمان شیعی کاندید بشه مردم بهش رأی نمیدن، اما اگه یه مسیحی پروتستان کاندید بشه رأی بهش میدن. این جامعه دینی ولو دین در ظاهر دخالتی ندارد در عرصه سیاست و اقتصاد و مدیریت، ولی در باطن دخالت میکنه. یعنی نمیتونیم بگیم یه جامعه مثلا اعتقادی به پروتستان دارم، اما وقتی میخوام تو انتخاب شرکت کنم مثلا به شیعه اسماعیلی رأی بدم، به مسلمون رأی بدم، نه، امکان نداره. بذار ایشون میگه سکولار و سکولاریزاسیون اصلا تحقق پذیر نیست در یه جامعه دینی. اوه جدیدشه. توجه دارید. این در واقع وقتی ایران هست میگه باید تلاش کنیم سکولاریزاسیون تحقق پیدا بکنه در جامعه دینی. وقتی آمریکا میره میگه در جامعه دینی اصلا سکولاریزاسیون تحقق پذیر نیست. توجه دارید. به عبارت دیگر وجه جمعش اینه، میگه بلاز فکری و معرفتی ما باید سکولاریزم رو بپذیریم. یعنی دین از سیاست جدا باشد، دین از اقتصاد جدا باشد، دین فقط به معنویت و عبادت بپردازه. توجه دارید، دین صرفا این معنویتی به ما بده، مثل فرض بکنید حالا مثالش میگه مثل یه هواییست که تنفسش میکنید. توجه دارید، اما دیگه این هوا به شما نمیگه میز صندلی ها اینجا رو چطور بچین. توجه دارید، در این حد از دین استفاده کنید. اما دین حضوری در سیاست، در حکومت، در اداره جامعه، در فلان بهما نداره. اینا عرضیات دینن، اگرم در دین اومده گفته شده، اما خیلی چه تو دین گفته نشده. توجه دارید، و اگر مثلا به ندرت گفته شده، آره اگر به ندرت هم گفتشون، مثلا روایت مقبوله عمر بن حنفل و یه روایت، حالا ما با این کلمه کشورداری کنیم، توجه دارید، و که این همه روایات دیگه و ادله عقلی دیگه و این همه آیات اجتماعی که در اسلام هست اینا رو همه نادیده بگیره و برای آیات اجتماعی اسلام باید پیاده بشه نشه. اگر پیاده بشه باید یه حاکم اسلامی و حاکم اسلام شناسی باید بال سر کار باشه. خب اینا رو نمیپذیره. بعد میگه خب حالا این آیات اجتماعی اسلام هم عرضی هست، یه آخر تیر خلاص اینه، آیات اجتماعی اسلام عرضی دین از ذاتی دین نیستن. بقیه آموزه دینی عبادات معنوی اینا ذاتی دین. و آیه ملکی هم میگه که نه، اگر شما عرضی ذاتی رو اونها هم عرضی بگیرید، اصلا همه دین عرضیه، ذاتی نداره. توجه دارید؟ ما باید همین عقلانیت مدرن رو، همین سوبژکتیویته رو بپذیریم، با همین پیش بریم برای اداره جامعه و کلن برای اداره دنیا. ما با آخرت اصلا کار نداریم، هست یا نیست، با خدا کار نداریم، هست یا نیست. ما با همین دنیامون رو باید بسازیم، اونم با عقلانیت ابزاری جزنگر آماری تجربی. همین. حالا چون این عقلانیت اگر کنترل نشه خشن میشه و جنگ جهانی اول و دوم به وجود میاره، بعد یه معنویتی بهش بدی، یعنی با یک عالم معنایی مبهم ارتباط پیدا بکنه. اینو از کجا به دست بیاریم؟ اینو هم با روش‌های سکولار باید به دست بیاریم. البته ایشون میگه ادیان هم میتونن کمک کنن، شاید بهترین دین بودیزم هست که میتونه کمک کنه، توجه دارید؟ ولی معتقد به عقلانیت بودایی هم نیست ها. ولی که تو بحث معنویت از اون آیین بودیزم میشه تا حدود زیادی استفاده کرد، چون بودیزم هم دغدغش رفع رنج در طبیعت است. به معنویتی میگه که انسان از رنج در طبیعت نجات پیدا بکنه. میگه ما همه هم مکان باید این باشه، از این رنج هایی در طبیعت نجات پیدا کنیم، رنج ها کاهش پیدا کنه. این که سعادت آخرت تأمین بشه، بهشت و جهنم و گناه، این حرفا میگه نیست. رنج در همین طبیعت، این رنج در طبیعت و عقلانیت و معنویت سکولار میتونه تأمین کنه. یعنی اصلا انتظاری از دین دیگه ایشون قائل نیست. توجه دارید؟ نه حالا معلوم هم میش باشن، نه ممکنه به هر حال ایشون به این نجه رسیده باشه که بله دیگه خدا مبدا معادی هم وجود نداره. کی؟ نه آیش اینو بچه های ملکی هم بوده هست کرده. اما آیه سروش ببینید، نه اینکه وحی قبول نداره، آیه سروش تو بحث وحی معتقد است که یک نورانیت معرفتی خدا به پیغمبر داده، ولی در کنار این نور الهی که به قلب پیغمبر، از پیغمبر رو قبول داره، ولایت داره و خاتم الاولیا از پیغمبر، نه تنها خاتم الانبیا، خاتم الاول، نه آخرین کسی است که ارتباطش با آسمان دیگه برقرار. هیچ کسی بعد از پیغمبر با آسمان ارتباط نداره. نه تنها پیامبر، حتی ولایت رو هم به معنایی که ما معتقدیم ائمه ارتباط دارن با آسمان قبول نداره. و میگه اینطور باشه پس وحی بهش میرسه، در حالی که ما معتقدیم ارتباط با آسمان یک قسمش وحی هست، این مختص انبیا، یک قسمش الهاماتی است که نصیب ائمه معصومین میشود، یک قسم دیگه نصیب ابدال میشه. رجا دارید؟ ازا ما هیچ اصلا ارتباط با آسمان هیچ موقع قطع نمیشه، این هستش، اما ارتباط با آسمانی که وحی برسد شریعت بدهد، بله این دیگه قطع شد و دیگه به هیچ کسی دیگه به اون پیغمبر نمیرسه. بعد میگه وقتی این نورانیت معرفتی به پیغمبر رسید، پیغمبرم یه ساعت دیگه ساعت روانشناختی شه، یه ساعتش ساعت اجتماعی شه. این ساعت روانی و اجتماعی با اون نوران معنوی ترکیب شده قرآن، یعنی قرآن یه ترکیبی از نور الهی و روان پیغمبر و جامعه فرهنگی پیغمبره، ولذا به همین جهت که نورانیت الهی دارد بر جامعه تأثیر میگذارد، و از اون جهت که در یه جامعه اجتماعی عرب این قرآن تولد پیدا کرده، پس فرهنگ عرب بر این قرآن تأثیر گذاشته. یعنی یه رابطه دیالکتیکی رو میگه وجود داره. که ما اشکال میگیریم خب پس بنابراین اون چه به عنوان وحی الان دست ما رسیده است چه حجیتی میتونه داشته باشه؟ اگر قرار باشه این معجونی از نورانیت الهی و روان پیغمبر به نوعی بشر نه به نوعی معصوم و اون جامعه پیغمبر که جامعه پیغمبر هم جامعه معصومی که نیست، اگر معجونی از این ستا عامل هست که اسمشو میذاری تجربه دینی یا تجربه نبوی که قسمی از تجربه دینی هست، این چه ارزش معرفت شناختی داره، چه اعتبار و حجیتی داره؟ چون وقتی برای ما حجیت و اعتبار داره که این وحی کلش نور باشد، کلش اسمت باشه، توجه دارید، نه اینکه یه معجونی از این چیزا باشه. خودشون البته توی این بحث ها متأثر از بحث های هرمنوتیک شده و در واقع هرمنوتیک فلسفی فهم مفصل معجونیست از پیشفرزهای خودش، پیشفرزهای اجتماعی خودش و اون متنی که در اختیارش هست. در اجاد فهم معجون ترکیب از این هست و وحی قرآنی هم یک فهمی از فهمای پیغمبر در واقع که شده وحی قرآن. بله این در واقع حجیت قرآن زیر سوال میره و دیگه نمیشه اینو تجدید رو ولی حالا دیگه برانشون سعی میکنه توجیه کنه که مثلا حالا ما از قرآن همینه دیگه میخواید استفاده کنید از همین باید بهره ببرید. یادم نیستم چه تعبیری گفته باشه ولی این که اگر پیغمبر الان بود قرآن دیگری مینوشت رو چرا؟ چون الان یه جامعه مدرنی داریم با ده ها پرسش دیگه مواجه هستیم، یه قرآن دیگری نوشته میشه. در واقع دین هیچ موقع کمال پیدا نمی کنه. کمال دین به این است که دیگه اون نورانیت الهی به پیغمبر دیگه نازل نمیشه. توجه داری؟ من خانم مشغول همین جلساتی داره، بحثایی داره، سخنرانی میکنه، ترجمه میکنه، کار بیشتر علمی انجام میده. خب این عرض کنم خدمت شما جریان روشنفکری. یه جریان دیگری هست در کشور ما به نام جریان تجدد ستیزی که البته قدیما وقتی روشنفکری میگفتن اینا هم جزء روشنفکری محسوب میشد چون دغدغه رابطه دین و مدرنیته رو داشتن، علم و دین رو داشتن، علل انحطاط مسلمی، دین مسائل و دغدغه‌ای که روشنفکر را داشتن اینا هم داشتن. جریان تجدد ستیزی جریانی است که در واقع به معنا میشه گفت جریان غرب ستیزیه، نه فقط تجدد ستیزی، یعنی غرب رو از ابتدا تا یعنی از زمانی که فیلسوفان میلتوس بودن مثل تالس، آنکسیمندر، آنکسیمنس، فیثاغورس، هراکلیتوس، پارمینیدس، زنون الیایی تا زیمقراطیس و اتمیان و بس و فستایان، یعنی سقراط، افلاطون، ارسطو تا زمان حاضر، اینا همشون مشکل داره. اصلا غرب مذمومه، غرب خطرناکه. بعضی از این غرب ستیزان یا تجدد ستیزان اینا سنتی هن، توجه دارید سنتی هن، یعنی به لحاظ گرایش سنتی اعتمادی به غرب ندارم. من یک خاطره از بازرگان نوشتم. بازرگان میگه در زمان جوانیش قبل از اینکه بره فرانسه، اواخر مثلا متوسطش بوده، میگه یادم هست در کلاس آخر متوسطه بودم، پدرم با همکاری آیت الله سید ابوالحسن طالقانی، پدر آیت الله سید محمود طالقانی، انجمنی به منظور مبارزه با بهائیت و میسیونرهای خارجی تشکیل داده بود. همه نوع افراد به اون مجلس می آمدند، حتی مسیحی، یهودی، بهائی. روزی در آن جلسه که به مناسبت مسلمان شدن یک جوان یهودی مراسمی برپا شده بود شرکت داشتم. پدرم آن جوان را برای نهار نگه داشت. من از فرصت استفاده کردم و پس از صرف نهار به سید ابوالحسن طالقانی گفتم، یعنی پدر محمود، منم چند سوال دارم. موافقت کرد. گفتم ما درس خوانده‌های علوم جدید عقیده داریم زمین گرد است و به دور خورشید میچرخد. بفرمایید هفت آسمان و پنج آسمان چه معنایی دارد؟ هفت آسمان و پنج آسمان، پنج آسمان نداریم، هفت آسمان ایسوس ها. این حرفا با عقاید ما جور نمی آید. آیت الله سید ابوالحسن که ناراحت شده بود گفت هر چیزی طبیعتش گرد است. حتی اگر آب را هم به هوا بپاشند به صورت گلوله‌های گرد به زمین برمی‌گردد. گفتم این مثال قانع هم نکرد. او هم قانع نشد و گفت در قرآن هفت آسمان است و افزود همه این حرف‌های فرنگی ها هم از علم و فلسفه غلط است. و استدلال کرد که علما و دانشمندان فرنگی یا معاند هستند یا شعور ندارند و دیوانند، یا اینکه می‌دانند اسلام حق و برتر است مسلمان نمی‌شوند. پس تعمد دارند. من نظریاتشان را قبول ندارم. خلاصه ایشان نظریات علمی جدید را رد کرد و منکر علم شد. ببینید یه نگاه، چون غرب به هر حال از میدونید، یعنی ایرانیان و مسلمانان غرب رو با چهره استعمار شناختن، یعنی وقتی غرب رو شناختن که استعمارگر بودن، چون غرب قرن 17 انقلاب فلسفی و علمی صورت گرفت، قرن 18 انقلاب صنعتی شد، قرن 19 انقلاب استعمارگریه، قرن 20 خب باز انقلابای عرض کنم خدمتتون ایدئولوژیک و بعدم در اواخر قرن 20 هم انقلاب علوم بنیادی شکل گرفته. ولی شما میبینید عمدتاً با استعمارگری و با اینجور چیزا خودشو معرفی کرد به این کشورها. لذا خود به خود معمولا اعتقادی به غرب نداشتن، طبیعتا به علم غرب هم یه نگاه منفی بود. شبیه حالا یه مقدار شدیدتر از این تفکر، تفکری است که اون متدینان تبریزی که به طالقان مهاجرت کردن و زندگی بسیار ساده بیالایشی دارن، از دستاورده تکنولوژی هم بهره نمیبرن، خود 50-60 خانوار هستن که سال 67 شمسی روایاتی که در مدح مردم طالقان هست به این خاطر از تبریز یه جای دیگه میرن، بعد میان طالقان مهاجرت میکنن و اینها از هر گونه عرض کنم دستاورد جدید دوری میکنن، یعنی نه برق دارن نه گاز دارن نه مثلا آب تصفیه دارن، زندگی کاملا زندگی سنتیه. تو غرب هم بعضی از مسیحای پروتستان بله به این شکل زندگی میکنن. اینا عرض کنم یک عالمی داشتن به نام میرزا صادق تبریزی که متوفای 1351 قمریه که در تبریز بوده، شاگردش آقا سید حسین نجفی طباطبایی است که رهبری این گروه رو عهده داشته و الان هم در واقع یک عالم دینی دارن و با گرایش اخباری مسلکی دارن، با اصول فقه به این گستردگی مخالفن، با مراجع مخالفن، میگن اینا همه مدرنیته گرا هستن، غرب گرا هستن، با حکومت دینی مخالفن، میگن روایت داریم که هر پرچمی قیام بکنه این صاحبش طاغوته و خلاصه یک تو بعضی مباحثی که میگن احکامش نیست، میگن باید به احتیاط تمسک کرد که الاحتیاط و فشوه خیر من الاجتهاد و الملکه، تعبیرشون اینه. پزشک سنتی دارن که همین طب سنتی و اصلا طب سنتی دارن و معلم دارن که با روش سنتی آموزش میدن و خلاصه یه شیوه خاص زندگی دارن. یعنی وقتی میرید اندرونی بیرونی دارن، یعنی اصلا شما وارد این قلعه بشید اصلا یک خانم نمیبینید که تو این قلعه، کاملا خانم ها اندرونی هن، آقایون بیرون هن، کشاورزی میکنن، کار مثلا فرض کنید پرورش اسب دارن، دامداری دارن، اینجور کار مختلف فرنگی که خودشون هم که دارن و کار اقتصادی من دو بار رفتم از نزدیک اینا رو دیدم، باشون صحبت کردم، از این جهت که خلاصه از این دنیای آشفته مدرن دورن. آدم توی طالقان، وقتی طالقان خود میدونید شهر منسجمی نیست دیگه، روستا روستاست دیگه طالقان، و وقتی وارد میشید بگید مثلا قلعه کجاست بهتون میاد، راه نمیدن، چون استانداری هم بهشون گفته فرمانداری استانداری که حق ندارید اینجا کسی، قبلا میرفتن میدیدن. ولی ما خوب دوباره رفتیم راهمون دادن، و ولی دیگر روحانی هستیم و برها راه دادن، ولی معمولا راه نمیدن. پرورش اسب دارن، اسبایی که با قیمت خیلی گران و گزافی میفروشن، از کشورهای مختلف میان، میدونن اونجا پرورش ارگانیک اسب هست، کشاورزیشون ارگانیکه. خلاصه یک سبک خاص دادم، مثلا برای چله نشینی بره اونجا بد نیست، یک خلاصه از دنیا، از دنیا مدرن به باره خوبه، ولی که بخواد دائم بمونه نمیتونه. جووناش ایده، جووناشون هم خسته شده بودن از اون زندگی، اومدن تهران که شناسنامه هم بگیرند و چه شناسنامه هم ندارن، ولی بعد پشیمون شدن نتونستن تهران، خب من دوباره برگشتن به همون خسته خودشون. مثلا انواع اقسام کشاورزی دارن، گندم، جو، نمیدونم خیار، سبزیجات، ولی مثلا هیچ از کود شیمیایی استفاده نمی‌کنه. توجه دارید؟ از همون دامداری که داره، یا مثلا برای حرارت از هیزم استفاده می‌کنه. توجه دارید؟ لباسای پشمی مثلا خودشون می‌بافن. زیر پاشون مثلا چیزای دست بافت خودشون هست. توجه دارید؟ و خیلی نه معامله بی بد نمی‌کنن. بعد نمی‌دونن. حالا به هر حال پولشون هم نمی‌دونم می‌ذاره. قاعدتا تو بانک کنم نمیذارم، یه قرعه ای اصلا حسار داره با نه یه عالمی دارن که روحانی به این معنای متعارف هم نیست، ولی عالم دینشون هست که حدیث شناس، سینه به سینه این معارف رو گرفته، الان هم دیگه از نظر معرفتی از او استفاده میکنه. ولی کسی هم دارن که طب سنتی بلده، جمعیتش خیلی کمه، خیلی جمعیت کمی دارن، و به هر حال یه بخاطر اعتقادی که به این کار دارن این راه ادامه دارن. عرض کنم خدمتون این یک گروه که ما ازش تعریف کردیم به تجدد ستیزی سنتی، و وقت این آیه مهدی نصیری که همتون میشناسید، روزنامه کیهان بود و اینا، ایشون در همین تفکر اومده سعی کرده به صورت مدون در بیاره، مثلا کتاب فلسفه از منظر قرآن و اطرت ایشون اگر دیده باشید، در واقع به نقد فلسفه میپردازه. کتاب اسلام و تجددش هم ببینید هم همینطور، ایشون در واقع معتقد ما اصلا عقل باید تعطیل بشه، نه تنها مدرنیته، با عقل نمیشه تو، باید فقط با قرآن و روایات پیش رفت. و خدمت رو عرض کنم که اگر چیزی هم تو روایات نیامده، خب علم نیاز ما نیست، و لذا هیچ کدوم از این علوم مدرن و تکنولوژی و صنعت اینا به درد ما نمیخوره و کلن باید تعطیل بشه، و اگر امام زمان هم ظهور بکنه همه اینا رو جمع میکنه. در واقع یک نوع اخباری هست که حالا البته ایشون از کسانیش که همیشه میگفته من معتقد با حکومت اسلامی هم دیدار چطور میخواد جمع کنه، چون حکومت اسلامی با اخبارگری اصلا امکان پذیر نیست، اجتهاد نیازه، چون مرتب با مسائل مستحدثه مواجه میشه. حالا ایشون هم دیگه این روایاتو نمیدونم چیکار کرده، ولی طیف اخباری ها معمولا این روایاتو قبول میکنن. من البته در کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها 4-5 روایت بیشتر نیست، اونجا توضیح دادم روایاتو، بعضیشون که ضعیف و سندن، بعضیشون هم که نظر سندی درستن، تصریحی داره که کسی که علمی رو به غیر حق بلند بکنه در واقع طاغوت رو داره معرفی میکنه، نه قیامی رو که قیامه، یعنی قیامی که معصوم اجازه نداده باشه طاغوت، توجه دارید؟ اما اگر قیام باشه که نه، معصوم اجازه داده، چون ما برای قیام های دیگه هم داشتیم که همه همراهی میکردن، یعنی اگر خودشون هم نبودن ولی تایید میکردن، توجه دارید؟ مثل قیام مثلا زید بن علی رو همه تاییدش کردن، توجه دارید؟ و نمیشه گفت که هر قیام قبل از قیام حضرت طاغوت، به این اطلاق نمیشه تمسک. استاد
نصیری فرخوش
نه ببین نظر علمی قوی نیستن اینا، ولی چون کار ژورنالیستی کردن، ژورنالیستان تونستن این تفکر رو برها کتابش کنم، مجله عرض کنم، چیست مجله شما؟ سماد، مجله سماد رو منتشر بکنم، نمیدونم هنوز هم منتشر
مثلا خودش نماینده یه تیفی هست، خودش مستقل
نه، مستقله، مستقل کار میکنه، ولی چون در حوزه قم، مشهد، اصفهان یه کسانی هستن که اصولی ضد فلسفه هستن یا متکلم ضد فلسفه هستن، اینا رو هم ازشون استفاده میکنه، و الا اینا همه یه طیف نیستن، توجه دارید؟ گرایش نصیری گرایش اخباری مسلکی است، ولی یک هنر ژورنالیستی داره که همه مخالفان، یه جورای مخالفان فلسفه رو تونسته جمع بکنه و عرض کنم خدمتتون به صورت ژورنالیستی مباحثشون منتقل بشه. برای تفکیکی ها، برای تفکیکی هم اصولی هم، تفکیکی ها اصولی ضد فلسفه هم، باقی عده داریم که ضد فلسفه هم تفکیک هم قبول ندارن، میگن ما گرایش کلامی داریم، اصولی هستن، کلامی هستن، تفکیکی نیستن، ولی ضد فلسفه هم. یعنی یه عده تفکیکی هم که ضد فلسفه و عرفان هم، یه عده کلامی هم ضد فلسفه و عرفان هم، یه عده اخباری هم ضد فلسفه و عرفان هم، توجه دارید؟ خب هیچ کدومشون به اندازه آیه نصیری کار ژورنالیستی و مطبوعاتی نکرده.
مطبوعاتی
دیگه عرض کردم ایشو که بله میگه، من خدمت دوستان عرض کرده بودم این خاطر رو که ما یه وقت مشهد منتظر بودیم تا پروازم بشه، چاپن شاید تأخیر داشت پرواز، و دیگه ایشون هم بودن دیگه بحث کردیم، کاری هم نداشتیم دیگه، شروع کردیم به مباحثه کردن، و بعد تو هواپیما هم کنار هم نشستیم، باز بحث رو ادامه دادیم، و بعد رسیدیم تهران و یه ماشین گرفتیم، از ماشین با ماشین هم رفتیم تا قم، با تو راه هم بحث کردیم، خیلی مفصل بحث شد و چند ساعت بعد یه آخرش که قم رسیدیم گفتم ما هر چی گفتیم که تو قبول نگردی، اما حالا بذار یه سوالی بپرسم از شما، شما که اینقدر ضد تجدد رو هم سوار هواپیما میشی، هم ماشین میشی، هم دو تا گوشی موبایل همراهته، بعد حالا بعدن منزلش هم ما رو دعوت کرد، خب دیدیم چند تا دستگاه کامپیوتر و لپتاپ و پرینتر و دو تا پرینتر و سه چهار تا فکس، و گفتم بله ما اینا رو موافقیم، اینا هیچ کدوم نداریم که تو، بعد گفت که اینا هم از باب اکل میته است، بعد من شوخی کردم گفتم بله اکل میته جایز است، اما مردخوری و تا ازا بلغت الحلقوم دیگه جایز نیست، در این حد که آدم نمیره، اما این که بخواد دیگه هرچه میته های عالم هست بخوره، این که اکل میته نشد. هر حال میگن معمولا اینایی که خیلی از این بر افراطی هم پیش از همه خلاصه گرایش پیدا میکنن در عمل، هر حال این یک طائفه که من از تعبیر کردم به تجدد ستیزی و غرب ستیزی سنتی که به صورت برحال مدون هم این مباحث در آمد، اما یک گرایش تجدد ستیزی هست، یا حالا بگید غرب ستیزی، تجدد ستیزی که بهش میگیم غرب ستیزی و تجدد ستیزی فلسفی، توجه داریم که این فلسفی دو قسمه، یک قسم فلسفی است که بیشتر از فلسفه هایدگر استفاده کرده، یکی فلسفه ایست که خودشون ابداع کردن. این تجدد ستیزی و قبض ستیزی فلسفی که متأثر فلسفه های دیگره آقای سید احمد فردی بیشتر را انداخته و افراد دیگه که الان اسم میبرن. اون که خودش هم نمیدونه چی گفته. شما سرده خیلی خوب، خیلی خوب. یک گروه دیگه پس یک گرایش دیگه هست که یه فلسفه خودشون درست کردن، اینا فلسفه شدن که همین مجموعه فرنگستان آکادمی علوم اسلامی آقای اسد منیرالدین هست که این دو تا جریان، این دو تا گرایش، دو گرایش از غرب ستیزی و تجدد ستیزی هست. ولی عرض کنم خدمتتون متفاوت از جهت که مبانی فلسفی متفاوتی دارن، ولی در ادعا خب مشترکات زیادی بینشون هست. عرض کنم شخصیت هایی که میشه گفت تفکر غرب ستیزی یا غرب ستیزی یا بگیم غرب گریزی رو اول مطرح کردن، یعنی نقد به غرب رو تعریف کردن، اولین شخصیت آقای سید فخرالدین شادمان بوده. سید فخرالدین شادمان سال 1286 به دنیا آمده و 1346 از دنیا رفته. 1286 نه همینه، ولی زمینه های تجدد ستیزی از این شخصیت های شروع شد که یکیش سید فخرالدین شادمانه. ایشون نخستین کسیست که به نقد غرب پرداخته. یک کتابی داره به نام افول غرب، یعنی تا اون زمان جریان روشن فکری غرب رو قبول داشتن، غرب رو تایید میکردن. البته قبل از اینها ما منتقدان غرب مثل سید جمال الدین اسدآبادی اینا رو داشتیم ها، ولی توی دوره جدید این آقای شادمانه که به نوشتن افول غرب میپردازه. نه حالا میرسیم، حالا دیگه همه رو با هم اجازه ندید بگیم، اون جریان جداییش باید سر وقتش برسیم. عرض کنم خدمتتون ایشون به هر حال به عنوان آغازگر نقد غرب در این دوره، حالا عرض کردم سید جمالی اسدآبادی بوده، امیر کبیر بوده، این شخصیت ها بودن، ولی تبدیل کرد این بحث رو به گفتمان. توجه این که آقا غرب هم خیلی اینقدر خلاصه علیه السلام نیست، خیلی تقدا میشه بر غرب گرفت. آقای شادمان در این خانواده روحانی تهرانی به دنیا میاد و تحصیلات سنتی خودش رو در مدرسه میرزا صالح و مدرسه خان مروی میگذرونه، بعد تحصیلات جدیدش رو در مدرسه دارالفنون، بعد دارالمعلمین مرکزی، بعد مدرسه عالی حقوق تهران میخونه، بعد دکترای حقوقش رو میره از دانشگاه سوربن فرا میگیره در سال 1935، بعد میره از دانشگاه لندن دکترای تاریخ میگیره 1939، بعد که مراجعت میکنه به ایران پستای مهمی هم داشته، مثلا وزارت اقتصاد داشته، وزارت وزیر اقتصاد ملی بوده، وزیر کشاورزی بوده، وزیر دادگستری بوده، رئیس شورای عالی برنامه بودجه بوده. توجه دارید؟ بعد با این که یک همچین جایگاه سیاسی هم داشته، ولی خب به نقد غرب میپردازه. مثلا اثری داره به نام تسخیر تمدن فرنگی، اثری داره تاریکی و روشنایی، اثری داره تراژدی فرنگ. ببین همش تو راستای که برای اینقدر غرب هم علیه السلام نیست و تمدن غرب رو نقد میکنه، اما نقد حد اقلی هست. یعنی اینطور نیست که بگه این غرب اصلا به در نمیخوره، نمیشه استفاده کرده، نه این دیدگار نداشته. بحث رابطه بحثای فلسفی مثل دین و مدرنیته و حالا گوهر مدرنیته چیست و با دین جمع میشه و اینا رو خیلی کار نداشته، بیشتر دغدغه‌اش این بحث علل انحطاط ایران بوده و اینکه با اینکه روشنفکران برای جلوگیری ایران از انحطاط اومدن با فرنگ و مدرنیته ارتباط پیدا کردن، چرا نتونستیم هنوز از این انحطاط بیاییم بیرون؟ توجه دارید. و یه در حال معتقد بوده ما باید مثل روسیه عمل کنیم، مثل ژاپن باید عمل کنیم، یعنی خلاصه با رعایت عقل و احتیاط تمدن غربی رو بومی کنیم. اولا خیلی احتیاط کنیم، هرچی غرب داره نگیریم. ثانیا تمدن غربی رو باید بومی سازی کرد، مثل کاری که ژاپنیا کردن، مثل کاری که روسیه کرد. به هر حال تمدن غرب از انگلیس و فرانسه و اینا شروع شد و آلمان، بعد به روسیه رفت، روسیه گرفت ولی بومی سازیش کرد. چیز هم همین بزن شادمان با این روش تقلیدی از غرب مخالفه، با فوکولیا و روشنفکران غرب زده با اینا مخالفه. میگه اینا نمیتونن کشور رو از انحطاط و عقب ماندگی نجات بدن، اصلا میگه اصلا اینا مقصر اصلی عقب ماندگی ایران هم. اینا همین روشنفکران غرب زده، همین فوکولی ها، اینا باعث شده که جامعه غرب، جامعه ایران بیشتر از گذشته گرفتار عقب ماندگی بشود. نه دیگه، فوکولی ها یعنی همین آدم هایی که از نظر ظاهر نگاه میکنم قد چه شکلیه، کروات دارم ما هم کروات بزنیم، فوکولی هم فوکولی بزنیم، شلوار پایینش گشاده گشادش کنیم، نمیدونم بالاش گشاده باش گشاده، آستینو ببین بالا، آستین بزن پایین. منظورش اینه، یعنی اینه ای که تو همین رفتارا مقلدن. حالا مثال فوکولی ها رو موقع زیاد میزدن، توجه کنید. بله ولی معنا داره، معناش اینه، فوکولی زن فوکو ما فوکولی معنا جدی آره این فوکول بزرگ بزرگ بله بله نسبت به حوزه‌های علمیه یه نگاه مثبتی داشت، معتقد بود که عظمت حوزه علمیه رو باید درک کنیم، دانشگاه بزرگ معتبر جهان باید به شمار بیاد و حوزه‌های علمیه البته از این که درهای خودشو به روی علوم و فنون و پیشرفت و بسته انتقاد میکنه، ولی میگه این حوزه‌های علمیه بروز نیستن و الا این میراثی که در اختیارشون هست میراث غنی از رو بحثای فقهی، تو بحثای فلسفی و ماننده. لذا آیه شادمان خلاصه یک نگاه معتدلی در این قصه داشت، ولی آغازگر نقد غرب مدرن بود و نقد غرب مدرن رو به صورت یک گفتمان در واقع در آورد. و بعد از ایشون آیه سید احمد فردی، سید احمد فردی تجدد ستیزه، غرب ستیزه و یک نگاه حد اکثری به نقد غرب داره، توجه دارید، که سال 1291 در یأس به دنیا آمده، 1373 هم از دنیا رفته، آلمان درس خونده، فرانسه درس خونده، خودش فارغ التحصیل دانشکده الهیات و ادبیات دانشگاه تهرانه. بعد بعضی بزرگان مثل آیت الله تنکابونی، سید کاظم عصار، شریعت سنگلجی اینا رو در کرده، از محضر بعضی رو استفاده کرده، خب شاگردانی هم تربیت کرده مثل آقای داوری، مثل آقای داریش شایگان، مثل سید عباس معارف، مثل محمد مددپور، مسعود گلستانی، محمد رجبی و شخصیتی از این قبیل که بعضیشون خب از دنیا هم رفتن، سید عباس معارف و مددپور اینا. عرض کنم خدمتتون که با برخی از علمای حوزه مثل شیخ حسین لنکرانی که مورخ شفایی قصه خدمتو عرض کنم مشروطه و اینا بود، خیلی آدم قوی بود، خدا رحمت کنه مرحوم آقای از منظر، خیلی با ایشون این آقای حسین لنکرانی رو کشفش کرد و چقدر مرتب رفت اطلاعاتی ازش گرفت و مباحثی که همین کتاب شد در دوره شیخ فضل‌الله نوری و اینا، خیلی داره از همین آقای حسین منکرانی گره، آقای سید محمد رضای کشفی، آیت الله خامنه‌ای و بعضی بزرگان دیگه‌ای که باشون در ارتباط بود و شخصیت‌های دیگری هم که در این زمینه میشناخت. حالا اینکه ایشون چه شخصیتی هست، خیلی حرفای ضد نقیضی درباره این شخصیت هست. مثلا افرادی مثل داریوش آشوری، آشوری مدتی علاقه داشت به فردید ولی بعد خیلی شد ضد فردید و می گفت این ذهن روان پریشی داشته، زبان پریشان تری داشته، طرفدار خشونت بوده، که اینو خیلی نگاه سلبی منفی نسبت به. از اون طرف یه عده هم میگن نه بابا ایشون درد فلسفه داشته، شیدایی داشته، اگر بعضی پریشان گویاشو میبینید این به خاطر دردمندیش بوده که داشته و الا به هر حال آدم متفکری بوده، فکری بوده. آقایون خیلی دیدگاه ضد نقیض، افرادی مثل محمود صدری، احمد صدری، اینا گرش استاد جامعه شناسن، اینا تو درسای فردید هم شرکت میکردن و مثلا میگفتن فردید روشنفکری پرشور، اصیل، بیریاست، اما به شدت متزلزل. یعنی بعضی سجای اخلاقی مثبت بهش میدادن ولی از نظر فکری ثبات رأی زارن با آقای متحریر اینم ارتباط داشتن. برای کیا؟ احمد بود فکر کنم بیشتر، محمود دو تایشون بودن ایران یه مدتی ایران. بعد یکی از هنرهایی که آقای فردید داشت جعل واژه ها بود، واژه های نوعی جعل میکرد. مثلا غرب زدگی اصطلاحیشونه که جلال آل احمد هم تأثیر پذیر بود. بشر انگاری، مثلا اومانیزم رو ترجمه میکرد بشر انگاری، یا میگفت تعبیر اومانیزم رو تعبیر میکرد فرعونیت نوعی جدید، یا مثلا ناسیونالیزم رو نسب انگاری معنا میکرد. مذهب اصالت رعین عقل راسیونالیزم رو ترجمه میکرد عقل خودبنیاد، راسیونالیزم رو عقل خودبنیاد، یا مثلا نهلیزم رو نیست انگاری. یه ترجمه های مطرح کرد که جا افتاد در ادبیات ترجمه فلسفه. و خب شخصیت هایی که از ایشو تأثیر پذیرفتن جلال آل احمد که تو کتاب غرب زدگی مشخص تأثیر پذیرفته، ولی فکر و اندیشه فردید رو نفهمیده بود، بیشتر این غرب زدگی رو تو معنای ظاهری میدید. ولی شهید آبینی تا حدودی تأثیر پذیرفته بود، لکن شهید آبینی هم به هر حال با شناختی از امام و شهید مطهرین رو پیدا که یه مقدار نگاهش تغییر کرد و میگفت میشه با همین ابزار غرب ما فرهنگ اسلامی رو منتقل کنیم. که بعضی هم گفتن چطور ممکنه، گفت ما کردیم شد، چون برای از همین ابزار اومد یک مدل فرهنگی رو انجام داد. هنوز که من نقدی مطرح نکنم، هنوز زوده، هر چیزی وقتی داره. من را داریم فعلا شخصیت ایشان اندیشهشو نگفتم تا به نقد نمیتونم الان جواب بدم، باید اول من اندیشه ایشونو بگم چیه، بعد بگم چه نقدایی برایشون وارده، بعد وقت بگم حالا شهید آبینی تفاوت و اشتراک چی هست. هنوز ما دیدگاه ایشونو مطرح نکردیم. این عرض کنم خدمتتون یه خلاصه از شخصیت ایشون. البته مثلا زمان قبل از انقلاب هم در رادیو زمان شاه میرفت صحبت میکرد. انقلاب که پیروز شد، خب یک رویکرد انقلابی پیدا کرد از نظر شخصی اینطوری شد و حتی توی انتخابات خبرگان قانون اساسی شرکت کرد، رأی نیاورد. یعنی چقدر از این ور انقلابی هم شد، ولی قبل از انقلاب ما حرکت انقلابی ازشون ندیدیم، نشنیدیم. تو همین انجمن حکمت فلسفه خب می اومده، مباحثاتی داشته و خیلی ها از کدام ازش استفاده کردن، ولی نظام من صحبت نمی کرده. یعنی یک ساختار منطقی مباحثش نداشته، خیلی آشفتگو بوده، لذا و خودش هم اهل نوشتن نبوده، لذا معروف به فیلسوف شفاهی. ولی اولین کسی است که هایدگر رو به ایران معرفی میکنه، مثل عبدالرحمن بدوی که اولین کسی است که هایدگر رو به جهان عرب معرفی میکنه، لذا اونو میگن هایدگر عربی. توجه دارید؟ عرض کنم خدمتتون کتاب‌هایی که میشه با اون فردید و شناخت، یکی دیدار فرهی و فتوحات آخر الزمان هست. دیدار فرهی و فتوحات آخر الزمان که مرحوم آقای مددپور نوشته. این زاران آخرین بحث‌های آقای فردید بوده در همین انجمن حکمت و فلسفه که آقای مددپور میرفته و این مباحث رو مدون میکرده. چون خود فردید از کدر مثلا یکی دو تا ترجمه داره، یکی دو تا مقاله داره، خیلی از نوشتاش بسیار اندکه و از اون نمیشه فکرشو به دست آورد. ولی این کتاب آقای مددپور کتاب نسبتا خوبیست و میشه در واقع تا حدودی استفاده کرد و دیدگاه شدید. یک کتاب دیگه هم از به نام مفردات فردیدی از سید مصطفی دیباج، ایشون هم از شاگردای فردید. مفردات فردیدی از سید مصطفی دیباج. و این کتاب سومی هم از به نام نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی، نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی از مرحوم سید عباس معارف. سید عباس معارف هم از شاگرده اینشو بوده. این سه تا کتاب توجه دارید، یعنی یکی همین مفردات فردیدی، یکی کتاب دیدار فرعی و فتوحات آخر زمان، یکی هم نگاه دوباره به مبادی حکمت انسی، که خود ما به خلاصه میگیم حکمت انسی. این سه تا کتاب تقریبا میشه اندیشه فردید رو ازش پیدا کرد. هرچند خود بعضی شاگردان فردید این کتاب چیز رو قبول ندارن، کتاب مددپور رو قبول ندارن، بعد آمدن منزلش رو تبدیل کردن به بنیاد فردید و فعالیت هایی دارن، اما هنوز خودشون نیومدن و نمی کنن همین کارو که بیان مثلا یک نظام فکری فردید بگن اینه. توجه دارید؟ میخوام بزنن تو حالی از ابهام همیشه بمونه، چون بعضی ها قداستشون همین ابهام موندنشون هست. توجه دارید؟ ولذا نه خودشون یک نظام معرفتی برای فردید ذکر میکنن بیا خب چی گفته و عقیده چی بوده، نه آنچه دیگران گفتن رو قبول میکنن. البته خود فردید هم از کدام اهل نوشتن نبود و به خیلی ها سوء ظن داشت، بدگمان بود، همه رو مثلا پرزده معرفی میکرد که حالا بعدا تعابیر ازش میکنیم. و نسبت به شاگرداش هم همینطور، مثلا میگفت ما هرچی بذر کاشتیم علف هرز در آمد. همچی تکریمی هم نسبت به شاگردای خودش داشت. قد استادتون رو بدونید اتفار میکرد. بله، حالا انشالله جلسه بعدی مدار به هندسه معرفتی ایشون و یه اشاری هم به آی شایبان، آی داوری و بعدش تشکیلات آی اسدمنیردین ان شاء الله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و